آثار گود همین گورخانه هاست. عزیز ایلانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
تندرست و ورزشکار باشید. امروز شنبه 12 اردیبهشت، 14 ذی‌القعده و 2 می است. اذان مغرب ساعت 19:11 و نیمه شب شرعی ساعت 23:14 است. از همراهی شما سپاسگزارم. هموطنان عزیز و ارجمند، روز شما بخیر. خدا نگهدار. اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف. ساعت 11:01:30 شنبه 12 اردیبهشت 1405 14 ذی‌القعده هست. بنده مصطفی اسماعیلی در خدمتون هستم. در این بخش به اتفاق همکاران خوبم آقایان مهدی کاظمی، تهیه کننده امید روحی، صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش، و امیدوارم که شما هم همراه ما باشید با برنامه‌های این بخش. غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:52 هست. اذان مغرب ساعت 19:11، ملتمس دعای خیرتون در لحظات دعا و نیایش هستیم. اولین برنامه‌ای که تا لحظات دیگر تقدیم حضورتون میشه برنامه برای بیداری است، به مدت 30 دقیقه همراه شما میشنویم.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری.
ایران 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 ایران، صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. چون سالگرد شهادت آقای مطهری است، در باب بعضی از دیدگاه های ایشان و متفکران اسلامی در حوزه مسئله سبک زندگی اسلامی و سبک تفکر دینی در باب تمدن سازی و زندگی چند نکته عرض بشه. بنابراین بنده بر اساس اونچه که ایشون و متفکران اسلامی و انقلابی در باب نحوه بازسازی سبک زندگی دینی معاصر، زندگی دینی مناسب با شرایط امروز گفتن، چند نکته عرض بکنم. یکی از نکاتی که اشاره شده در باب نحوه دخالت عقلانیت دینیست در سبک زندگی، معترض هستند و بودند به اینکه کسانی گمان کردند آگاهی ها و اطلاعات و محفوظات دینی کافی است برای سبک زندگی دینی، در حالی که زندگی دینی بدون خلاقیت و ابتکار، بدون قدرت تشخیص صحیح و قدرت تصمیم صحیح، یک زندگی دینی زنده و فعال نیست. و حتی اگر اطلاعات و محفوظات دینی، اصطلاحات دینی زیاد باشه و زیاد مصرف بشه، شهید مطهری به عنوان اولین مسئله‌ای که تو حوزه پرورش تربیت دینی در زندگی، تعلیم تربیت دینی اشاره میکنه، مسئله پرورش عقله. میگه که در محافل مذهبی ما، خانواده های مذهبی ما، در محیط تعلیم تربیت دینی و مذهبی ما معمولا به علم و آگاهی و محفوظات توجه میکنن که یه اصطلاحات مذهبی و یه ادبیات مذهبی و حفظ ظاهر مذهبی صورت بگیره، بیشترین تأکیدشون رو این مسائله، اما پرورش عقل بهش توجه ندارن. لذا عقل دینی، تعقل دینی در جامعه ما ضعیفه، در بین مذهبی ها و خانواده های مذهبی و محیط های مذهبی عقل دینی ضعیفه. اطلاعات دینی هست اما عقلانیت دینی درست پرورده نمیشه. آموزش داده میشه، یه چیزایی معلومات و محفوظاتی رو تو مغز افراد میریزند، ولی نیروی فکری مستقل و مبتکر با زاویه نگاه دینی، با هدف دینی معمولا تربیت نمیشه و این آثار خیلی بدی داره. افراد محدودن و به شدت آسیب پذیرن. محیط جدید با رسانه دیگری، با مخاطب جدیدی، با مخالف، با دیدگاه های دیگه مواجه میشن، به شدت آسیب پذیرن، چون یاد نگرفتن که تعقل کنند. عقلانیت دینی در اونها پرورده نشده، خامه. به بلوغ معرفتی دینی معمولا نرسیدن. تو محیط مذهبی، بین محیط های خودی همه مذهبی هست. به عبارت دیگه محفوظات دینی زیاد، درک دینی بسیار ضعیف. با 5 تا سوال میمونن، نمیدونن به چی معتقدن واقعا. فکر میکنن به خیلی واضح مسائل برشون، اما کافیه 10 تا 20 تا سوال جدی و دقیق چالشی برای اینها مطرح بشه، یا توی 2 تا 3 تا بحران عملی گیر کنن، وقت میبینی که همینایی که یه عالم اصطلاحات مذهبی بلدن، قیافه های مذهبی دارن، به شدت دچار فقر و بحران میشن، چون درک دینی ندارند. راجع به حقایق الهی در تمام عمرشون 10 ساعت فکر نکردن، عقلشون به کار نیفتاده، در جا زده. به عبارت دیگه ما عالم جاهل زیاد داریم. عالم به مفهوم محفوظات و اطلاعات، جاهل به مفهوم غیر عاقل، یعنی عالم غیر عاقل. کسانی که اطلاعات و محفوظات و اصطلاحات بلدن شعار میدن، اما عقل دینی در اونها تربیت نشده، تقریبا نمیدونن دقیقا به چی معتقدن و چرا معتقدن. این یک مشکل تو سبک زندگیایی که ظاهرش دینیست و باطنش دینی نیست. ذهن راکد، هم رکود مذهبی هم رکود علمی، یعنی نه تو محفوظات علمی نه تو محفوظات که مربوط به اعتقادات دینی میشه، عقل توی محیطی که پرورش پیدا نکنه و پخته نشه، اینا به شدت آسیب پذیرن. این یک نکته. یه آسیب شناسی تو حوزه سبک زندگی دینی، این روایتی که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل میشه که به امثال این روایت، که ما اصلا 2 تیپ آگاهی داریم: العلم و علمان، علم مطبوع و علم مسموع. بخشی از آگاهی ها و علوم شنیدنی است، اکتسابی است، تجربی است، باید آموزش ببینیم. اما یه سری علوم و آگاهی هایی هست طبیعی، مطبوع با تا، یعنی طبیعی است، در طبیعت و فطرت آدم هاست. وقت فرمودن که ولا ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع، اگر اون علم مطبوع یعنی اون عقل فطری فعال نشده باشه، یاد نگرفته باشیم راجع به مسائل تفکر و استدلال کنیم، وقت این علم مسموع یعنی اون چی که از بیرون هی به ما آموزش میدن هی میریزن تو ظرف ذهن ما حافظه های ما، اینا خیلی به درد نمیخوره، به درد امتحان میخوره، به درد مدرک دانشگاه و حوزه و مدرک های اینجوری میخوره، اما چیزی به حقیقت علم در فرد بسا که اضافه نکنه. اون علم فطری، عقل فطری اگر تقویت نشه قدرت ابتکار نخواهد بود. وقت آگاهی های بیرونی حفظی و تجربی هست اما خیلی فایده زیادی نداره. ما تو آموزش های دینیمون و آموزش های همینطور آموزش پرورشیمون، دانشگاهیمون، حوزویمون بیش از اون که روی عقل دینی تأکید بکنیم رو علم دینی، آگاهی های دینی تأکید میکنیم. وقت محصولش علماء جاهل میشن، دانشمندان بیعقل، روشنفکران بیفکر که قدرت تفکر ندارن ولی روشنفکرن، یه چیزایی رو نقل میکنن، محفوظاتی دارن. بسا عالمی که مغزش جاهله، میبینی تو همون حوزه که یک چیزایی رو حفظ کرده، تو همون مقولاتی که یک چیزایی رو حفظ کرده، مدرک گرفته، به نظر دانشمند میاد، یک قدم اینورتر یا اونورتر صد جاهله و مغزش رو پر کردن از محفوظاتی اما ذهنش راکده، ذهن تنبله، چاقه، نمیتونه بدوه. ذهنی که قدرت دوندگی و فعالیت و جولان نداره، نمیتونه جولان بده. این مشکل هم در آموزش پرورش هست، در دانشگاه هست، در حوزه های علمیه هست، در نهادهای آموزشی ما، نهادهای فرهنگی ما هست، در رسانه های ما هست. مغزم مثل معده است، اگه شما یه عالم اطلاعات مهندسی، پزشکی، فقهی، اصولی، فلسفی توش بریزی و این مغز پر از مواد بشه، محفوظات بشه، اما خود مغز روی این محفوظات و اطلاعات کاری نکنه، اینا رو هضم نکنه، تجزیه تحلیل نکنه، نفهمه، نتونه از اینا نتیجه بگیره، نتونه اینا رو به هم مرتبط کنه، هضم عقلانی همون تعقله. ذهن مثل معده وارداتی داره، برای که اینا رو تبدیل کنه به یه صادرات روش کار انجام بده. بسیاری از متخصصان و روشنفکران ما واردات دارن، صادرات ندارن، چون رو اینا کاری انجام نمیشه، تعقل نیست. وقت فهم دینی که تو جامعه، تو خانواده‌های مذهبی گسترش پیدا میکنه، خب این آسیب شناسان بزرگ مسلمان ما، متفکران دینی ما، مصلحانی اینا اینو میگن، میگه تربیت مذهبی هم تو خانواده‌های ما عمدتاً همینه، اسم ائمه رو حفظ کنید، تاریخ تولد و وفات و شهادت اینا رو بدونین چیه، موقع عزا و جشن عزاداری کنین و جشن بگیرین و همین کارا، همینجور چیزاست، بعدم تمام دیگه، این شد تشیع. اینا آسیب شناسی هایی که امثال مطهری میکنن و میگه ما از این قضیه خیلی چوب خوردیم، خیلی صدمه خوردیم. و ایشون میگه هر وقت من میگن فلان آقا خیلی استاد دیده است، اینه به عنوان یک مزیت میگن، دانشگاه فلانی استادای بزرگی دیده، کی کی کی، میگه همه خوشحال میشن، به اینا افتخار میکنن، من میترسم، برای که اغلب اینایی که تمام عمرشون رو پای درس استاد فقط نشستن، معلوم میشه فرصت زیادی برای تفکر نداشتن و نگذاشتن، همیشه شنیدن، کجاست خلوت تفکر تو، کی نشستی راجع به این مفاهیم فکر کردی، به چی معتقدی حقیقتا. اغلب مهندسان ما، پزشکان ما محفوظاتی تو پزشکی و مهندسی دارن، قدرت نظریه دادن توی عرصه‌ها رو ندارن، در علوم انسانی و علوم اجتماعی که متحریم میگه اصلا ول معطلن دانشگاه های ما، توتی، مقلد، مترجم، اصلا میترسن چیزی به مطلب اضافه کنن یا کم کنن. بنابراین این نکته اول، در سبک زندگی دینی توجه به عقل علمی و علم عقلی، ترکیب علم و عقل. اگر فقط منقولات باشد و محفوظات باشه رشد نمی کنی. الان دانش آموزا و دانشجوهای ما از اغلب دانش آموزان و دانشجویان در کشورهای دیگر دنیا اطلاعات و محفوظاتشون بیشتره. اصلا دانشجوهای ما وقتی میرن دانشگاه دنیا، از جمله همین دانشگاه های غرب، اطلاعاتشون معمولا از دانشجوهای اونا بیشتره، ولی قدرت حل مشکل ندارن. علم هست، عقل نیست. چرا خدای متعال در قرآن حتی وقتی نقلی ترین مسائل رو داره ذکر میکنه میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و تلک الامثال نضرب حال الناس، حتی این مسئلهایی که برای بشریت میزنیم، از گذشته، از پیامبران چیزایی رو نقل میکنیم، هدفمون نقل فقط نیست، هدف از این نقل عقل است. اصلا نقل میاد برای انگیزش و تحریک عقل، برای تربیت عقل، هدف عقله. لذا خداوند وقتی میفرماد تلک الامثال نذر به حال الناس، بلافاصله میفرماد و ما یعقلها الا العالمون. ترکیب عقل و علم، باید علم داشته باشی. جاهل کسی که آگاهی نداره راجع به چی در فکر کنه، پس علم لازم است اما کافی نیست. جاهل بی اطلاع نمیتونه تعقل کنه. ما اینا رو میگیم مطلع باشید تا آگاه بشید، اما برای که تعقل کنید. یعنی علم، عقلانیت، ترکیب این دوتا با هم. مسئله دیگری که باز تأکید کردنشون روش متفکران اسلامی در باب سبک زندگی دینی اینه که هیچ وقت از خودتون پرسیدید که چرا پیامبر اکرم میفرماد که حکمت و علم، توصیه دینی میکنه به حکمت و علم، و میفرماد این یک ضاله و گمشده است که حتی از مشرک، از کافر، از منافق ممکن است حکمت بشنوید و باید از او بگیرید، مطلب رو بگیرید، گوش کنید، بشنوید، یاد بگیرید. هیچ فکر کردیم این یعنی چه؟ دو تا سوال مهم اینجاست. یک، یعنی چی که علم توصیه دینی می شود به علم؟ همه علومه، علم معاش، علم زندگی هم هست، به دلیلی که وقتی رسول الله می فرمان اطلب العلم ولو بالسین، چین که محل آموزش فقه و اصول و تفسیر و قرآن و اینا نبوده که، دنبال آگاهی و علم باشید، ولو چین، یعنی ولو اونور دنیا، دورترین جا، و از دست کافر بگیرید. شما از کفار میرید فقه یاد بگیرید؟ مگر شما میرید از کفار فقه و اصول و تفسیر قرآن یاد بگیرید؟ نه آقا، این علم که میگن اعمه، هر علمی، هر آگاهی. این اولا توصیه دینی میکنه خداوند و رسول الله به آگاهی از هل علم و تجربه و تخصصی، و ثانیا میفرماد که گمشده شماست. این ممکنه گمشده تون رو از زبان یا از قلم یک کافر یا منافقی یا مشرکی بخوانید یا بشنوید. نگید هرچه که کفار میگویند کافرانه و الحادی است، هرچه که در کتاب یک مشرک میخوانیم مشرکانه است، هرچه از زبان یک ملحد بشنویم ملحدانه است، هرچه که یک منافق بگه اون ذاتن اون حرف منافقانه و باطله. چون این نیست. نگاه کنید چی میگه، آیا با عقل، با وحی سازگاره یا نیست. نگاه نکن کی میگه، ممکنه یا اصلا آدم 100% دینی یه حرفی بزنه، 100% مزخرف خلاف دین. یه کسی هم ممکنه مثلا میگه من دین ندارم، بلا یه حرفی میزنه، این حرف حرف دینیست، درسته، ولو تو کافری، ولی این حرف اسلامیست. پس ما وقتی میگیم آقا علوم غربی، علوم شرقی، مراد این نیست که هرچی که از غرب یا از شرق آمده اینا کلن باید بریزیم دور، چه علوم انسانی چه غیر انسانی. نه آقا، ما ملاک داریم، هرچی که با عقل و وحی سازگار باشد اسلامیست، ولو از شرق و از غرب بیاد. ما به جغرافیاش کاری نداریم، ما به محتواش کار داریم، به اثرش کار داریم. این حرف دینی یعنی وحیانی و عقلانی هست یا نیست، کار نداریم کی گفتهشن، تو شناسنامه‌اش چی نوشتن. این حرف اسلامی، ممکنه غیر مسلمان حرف اسلامی بزنه. لذا ای که میفرمان علم فریضه است، ای که میگن پیامبر آمدن تو مسجد دیدن یک حلقه مشغول عبادت و ذکرن، یک حلقه مشغول بحث علمیان، فرمود کلاهما، هر دو دسته، هر دوشون خیر، تو مسیر خیرن و علی خیرن، هر دوش خوبه، هم عبادت هم تعلم و بحث علمی. بعد فرمودن ولیکن به تعلیم ارسلتو، ولی من برای تعلیم فرستاده شدم، منو فرستادن که آموزش بدم به شما روش درست و فکر درست. و رفتن تو جمعی که مشغول بحث علمی بودن نشستن. اینا یعنی چی؟ اینکه میفرماد طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فریضه، یعنی واجب دینی است و این علم، علم مطلق است. چرا فریضه است؟ چرا میفرماد علی حکمه ضاله المؤمن، حکمت گم شده شون مؤمن است. مؤمن هر جا حکمت دنبال حکمته، هر جای عالم و از دهان هر کس، ف حیث وجدها فهو احق بها، هر جا حکمت رو یافتید شما از همه سزاترید که او رو دریابید. شاید حدود 20 تا حدیث فقط با این مضمون ما داشته باشیم که خذ الحکمه ولو من اهل النفاق. ممکنه یه منافق یه حرف درست حکیمانه بزنم، بگو خودتو قبول ندارم اما این حرف درست، این رشد عقلی اسلامی است. یا ولو من اهل شرک، ولو من کافرن، اینا باید سوال کنیم یعنی چی. یعنی چی؟ چرا؟ چرا اینطوره؟ کدوم علم واجب است؟ و چرا؟ بعضیا هر کس تو هر رشته کار میکنه وقتی گفتن آقا اطلب العلم و اینا، گفته منظور همین رشته خودمه. پیش متکلمین میرید میگه منظور از او علم که واجبه کلامه. پیش عرفا میرید میگه عرفانه. فیلسوف از فیلسوف بپرس میگه علم واجب مهمترین علم فلسفه است. پیش پزشکی پزشک میری میگه از همه مهمتر پزشکی، اگه تو بدنت سالم نباشه میخوای چه خاکی به سرت بکنی فلان. پیش هر کی میری اونو میگه. اینم یکی از ترجیحات بیهوده و غلطی است که بین صنفای مختلف علما پیش اومده. پیش مفسر میری همینو میگه. یه تقسیم بندی معقولی که توی قضیه هست که باز این تو سبک تفکر دینی، آموزش دینی و سبک زندگی دینی مهمه، اینه تمام علوم باید یا خودشون واجب باشن یا مقدمه یک واجبی باشن. علمی که خودش واجبه مستقلن و ذاتن، علمی است که به سعادت و شقاوت و به سرنوشت ما مربوط، دانستن این که از کجا آمده ایم، به کجا می رویم و کجا هستیم، خدا کیست و از ما چه می خواهد، ما کیستیم و چه باید بکنیم چه نباید. مهمترین علم اینه که به سرنوشت ما مربوط، خودش ذاتن واجبه. که اگر ما و شما مدرک تحصیلی و دانشگاهی و حوزوی نداشته باشیم یا داشته باشیم، فقیر باشیم یا غنی، شغل ساده‌ای داشته باشیم یا خیلی تخصصی، فرقی نمی‌کنه، هممون به این علم محتاجیم. دانستن یه چیزایی است که به فلسفه زندگی ما مربوطه. اینا ذاتاً خودشون واجبن. بقیه علوم چی؟ چه علوم حوزوی چه دانشگاهی؟ اون چه که مقدمه واجب باشد، یعنی به سعادت دنیوی و اخروی ما مربوط باشد، به همان اندازه که مربوط می شود به همان اندازه واجب می شود. من تو از باب مقدمه واجب. حالا شما راجع به هر علمی دست بذار، یه سری علوم و فنون و تخصصایی است که اگه ما داشته باشیم و نداشته باشیم در دنیا و آخرت ما فرقی نمی کنه. یه سری علوم و تخصص اینا میشه مباح. اگر هدف و انگیزه درست میشه ممکنه همینا هم جنبه مثبت و عبادی پیدا میکنه، اگر نباشه همین هم جنبه فساد پیدا میکنه. یه سری علوم و آگاهی ها و تخصص ها و مهارت ها و شغل ها هست که اصلا مضره، مثل تولید و قاچاق مواد مخدر و فیلم های مثلا ضد اخلاقی و و و و مکاسب محرمه با همون شمولش که شام امروز شامل خیلی از مکاسب دیگه هم میشه. یه سری علوم و شغل ها و تخصص ها و مهارت هایی هست که برای بشر مفیده، برای مبارزه با فقر، مبارزه با بیماری، مبارزه با بیسوادی، مبارزه با بیعدالتی کمک بکنه توی قضایا. این میشه همش چی؟ واجب و عبادت. هرچی این مقدمه موصله، مقدمه این نزدیکتر به نتیجه است، به مصلحت است، به همان اندازه واجبتر است. وقت باید اولویت بندی بکنی که کدوم مهمتره، برای کدوم بیشتر وقت بگذاریم، چون برای همه به یک اندازه وقت نداریم که بگذاریم. نکته دیگه این که یه مشکل دیگه تو زندگی های ماها پیدا میشه، ما فرق بین ایمان و تعصب رو خیلی همون نمیفهمیم. تعصب از شاخه های کفره، ایمان و یقین غیرت دینی از شاخه های ایمانه. ما فرق بین غیرت و تعصب، بین این یقین و تعصب رو نمیفهمیم. روح آزاد اندیشی، روح علمی نداریم. اینم یه آفته که بدون روح علمی و انصاف، بدون روح حق طلبی اصلا ما هدایت نمیشیم. خودمونم هدایت نمیشیم، هیچ کس رو نمیتونیم هدایت کنیم. نه خودمون تربیت شدیم، کسی که متعصبه نه خودش تربیت شده نمیتونه کسی رو تربیت بکنه. تعصب لجبازی و تکبره، بدون منطق حرف زدنه، بدون هیچ حجت و دلیل شرعی، عقلی یا نقلی به چیزی معتقد بودن و معتقد ماندن است. این تعصبه، این شاخه از تکبره، لجاجته، لجبازیه، اسمش ایمان نیست. در روایت ما فرمودن اینا از رگه های کفره، استکباره. حتی اگر تعصب داشته باشی رو توحید، رو عدل، چون در واقع تعصب تو رو توحید و عدل نیست، تعصبت رو خودته. میگه چون من به اینا معتقدم از اینا دفاع میکنم، نه ای که چون اینا حقه من از اینا دفاع میکنم. چون اگه دومی بود ملاکت میشه حق و حق طلبی. اون وقت تا نفهمی حقیقت چیه از هیچ چی محکم نه دفاع میکنی نه به هیچ چی محکم حمله میکنی. اگه ملاکت حقه و اگر یک کسی آمد بهت گفت آقا شما اشتباه میکنی، عصبانی نمیشیم، بهش میگیم چطور؟ من تا الان که معتقدم حق اینه، شما نظر دیگه داری بگو ببینم بشنوم. اگه حق چیزی دیگریه من اصلاح کنم خودم رو. این آدم حق طلبه و میگه تا وقتی که برای من روشن نشده که حق چیز دیگری غیر از اینه، تا وقتی من حجت عقلی و شرعی دارم، من بله پای این حق، پای آنچه که به حقانیت او رسیدم، من محکم میستم تا جان و مالم. و این مطهری تو عدل الهی میگه بسا کافرانی که مسلمانن، چون هیچ اطلاعی نداره، همون مقداری که از حقیقت فهمیده تسلیمه. اونا مسلمان فطری هن. تو جامعه اسلامی نبوده، تو یک جامعه دیگه بوده، از اسلام هم هیچی نشنیده، ولی اجمالا فطرتش داره و اجمالا هم شنیده که بحث اخلاق و دین و توحید و اینا، و هر جا هم دنبال حق، هر حق بشنوه تسلیم میشه. مسلمان یعنی کسی که در برابر حق تسلیمه. وقت مطهری میگه طبق روایات ما کسانی داریم که مسلمان شناسنامه ای فقهی نیستند، در دنیا مسلمان حساب نمیشن، اما در آخرت در محضر خدا مسلمان محشور میشن، مسلمان فطری هم. اطلاع نداره، ولی هرچی که اطلاع داره تسلیمه. دیدید بعضی اصلا لجبازی اصلا ندارن، یک کم برش توضیح میدی، استدلال میکنی، میگه ای عجب اینجوریه، من این قبول دارم، من این دیدم اینجا آدم ها رو، مثل آب خوردن مسلمان میشن اینا. مسلمانان ایرم داریم میبینیم هستن اینجا افراد که ای چون توی محیط و خانواده و روالی افتاده که دیگه همینطوری آمده دیگه، مثلا محیط و خانواده و شرایطش جوری بوده، همینطور آمده تا مؤمن و حزب الله و پاسدار و همه کارا شده، ولی در لحظه ای که باید امتحان بده، خواهی دید که چنان انتخابهای خطرناک کافرانه میکنه که کمتر کافری اینجور انتخاب میکنه. نمونه بارزش همین شمر و اینا هم دیگه، امثال اینا هم دیگه، سر سید شهدا را آمدن برید، همین شمر تو کربلا، شمر میاد سر امام حسین میبره اینجوریه. از اون طرف هم هر مسلم فطری بود، افسر یزید بود، ولی قلبش مسلم فطری بود، لحظه انتخاب درست انتخاب کرد. این مسلمان بهشتیه. او آقا 20 سال تو او جبهه بود، همینطوری افتاده بود تو جبهه به خاطر قبیلش یا هر چیزی، در لحظه خاص انتخاب، انتخاب کافرانه کرد، شد اشق الاشقیا، رفت به او قعر جهنم. این مسلم و کافر حقیقی با حقیقت طلبی میشه، با تعصب و خودمحوری نیست. اصلا خدا وعده میده در قرآن اگر کسی غرضش حقیقت باشه، من هدایتش میکنم. الذين جاهدوا فينا، فرمود اونایی که دو تا شرط داشته باشن، یک جهاد کنن، تلاش کنن، با تمام قدرت تلاش کنن، بیکار نشینن، بگه ما همجون میشینیم تا حقیقت اگه خودش روشن شد شد، نشدم نشد، نه بره دنبالش. شرط دوم فینا، اخلاص داشته باشه، واقعا دنبال حق باشه، دنبال توجیه خودش نباشه. این دو تا شرط. الذین، هر کی میخواد باشه، الذین یعنی هر کسی میخواد باشه، در فاسدترین و کافرترین خانواده و در لجنترین جامعه هم باشه، این دو تا شرط رو داشته باشه. اون ورا عالم تو یک جامعه کفر و فسق و اینا، ولی بگه که خدایا من نمیدونم تو هستی یا نیستی، میخوام بدانم که هستی یا نیستی، من نمیدونم حق و باطل چیه، ولی میخوام بدونم. شروع هم میکنم جاهدو، تلاش میکنم، میپرسم، میخونم، فکر میکنم. فینا، صادقم هستم. خدا گفت این دو شرط رعایت بکن، هر کی میخوای باش، مگه من میذارم تو راه رو گم کنی؟ لا نهدینهم سبلنا. این لا نهدینهم دو تا قسم حضرت عباس توشه، خداوند میگه چون این کسانی را ما راه رو بهشون نشون میدیم، ولشون نمیکنیم. بعدم یک راه نه، سبیلنا نه، سبلنا، هزار تا راه بهش نشون میدیم. مگه ما میذاریم کسی صادقانه دنبال حقیقت باشه، بعد بگیم خب دیگه دنبال حقیقته، ولی بهش کمک نکن، بذار گم شه. هر کی میخوای باش، تلاش کن، صادق باش، هزار تا راه پیش پات میگذاریم. بعد از اون طرف میفرماد که اصلا این غرور که من همه چیز را میدانم یعنی چی؟ اینم تو سبک زندگی ما هست. فکر میکنیم چون مؤمنیم، گفتیم مسلمانیم، چهار تا چیز میدونیم، هممون همه چیز دانیم، یک جوری با بقیه حرف میزنیم، یک جوری چیز میکنی، نگاه عاقلندر سفیه به همه، ما آقای دانای کلیم، شما هایم نادان کلید. خب خدا در قرآن میفرماد همه تون نادان کلید، ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، کل علمی که از اول تا آخر بشر بهش میرسه یه چند قطره بیشتر نیست، چیزی نیست این علمی که شما بهش رسیدید یا خواهید رسید. این غرور یعنی چه؟ روح علمی رو حفظ بکنید، شما بضاعتی ندارید. العلم ثلاثة اشبار، علم سر، رتبه و مرتبه دست کم داره از یک لحاظ. اذا وصل الى الشبر الاول تکبر، آدم های بی‌ظرفیتن، اون مرتبه اول علمو که میرسن یا مرتبه بات میکنن. بعد میفرماد یه عده آدم های نادان که یه کمی چیز یاد میگیرن متکبر میشن، فکر میکنن از بقیه عالم ترن، مؤمن ترن، اینا با تقوا ترن، اینا فاضل ترن، بقیه همه حیواناتن، اینا از آسمون آمدن، یک حالت مرض وحشتناک که فقط آدمای احمق دچارش میشن.